اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك.
امشب جلسه 170 است که ما راجع به خطابه قدیر و اخیراً 20 جلسه است که در مقایسه خطابه قدیر و خطبه فدک صحبت می کنیم. امیدوارم که خداوند اینقدر به ما توفیق بده بتونیم این مطالب رو جمع جور کنیم و بعداً انشاءالله منتشر کنیم که در اختیار آقایون باشه، چون این جوانای دورور ما صحبت که میکنیم بعداً میبرن پیاده میکنن، پیاده شده ها رو من باید ویراستاری کنم، خلاصه کنم، کتاب بشه. انشاءالله شما هم دعا کنید خدا امکانات بده، به عمر ما برکت بده، به خود ما توفیق بده که این کارو بکنیم. به هر حال جلسه 170مین شرح خطابه قدیر و چندین جلسه است که در مقایسه خطابه قدیر و خطبه فدک صحبت می داریم. امشب رسیدیم به اینجا در خطابه قدیر و خطبه فدک، سیری که طی کردیم این بود: در جلسات فاطمیه در ایام شهادت به طور متفرق مقایسه کردیم بین خطابه قدیر و خطبه فدک. در این جلسه از شب اول، از اول خطابه قدیر شروع کردیم، همینجوری چک کردیم دونه دونه، مطالبی رو ازش گفتیم، بعد اون مطالب را آمدیم در بخش خطابه قدیر تطبیق کردیم و خواندیم. خطابه قدیر شکر کرد، خطابه فدک، خطبه فدک، حضرت صدیقه طاهره از خدا شکر کرد مفصل. در خطبه قدیر هم مفصل از خدا شکر کرد. در خطبه فدک راجع به توحید گفتگو فرمود. در خطبه قدیر هم پیغمبر مفصل راجع به توحید گفتگو فرمود. در خطبه فدک حضرت صدیقه طاهره راجع به آفرینش صحبت کردند. در خطابه قدیر هم پیغمبر راجع به آفرینش صحبت کرده بودند. در خطابه فدک حضرت زهرا یک جمله در جواب این سوال که راز آفرینش چیست جمله فرموده بودن که ما دیشب چون جلسه خلوت بود و یه خود خصوصی تر بود تقریبا همه وقت رو صرف اون کردیم. یک سوالی مطرح بود، همیشه مطرح برای جوانها، که راز آفرینش چیست، هدف از آفرینش چیست. من تا مثل دیشب هیچ وقت راجع به راز آفرینش، رمز آفرینش در جلسات عمومی مثل دیشب صحبت نکرده بودم. مفصل و مبسوط و تقریبا همه زوایای سوال رو آقایانی که بودن شنیدن، همه زوایای سوال رو دیشب توضیح دادم و بحثشو گفتم و این از ابتکارات حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در خطبه فدک به این صورت بیان کرده بود: کونها به قدرته و زرعها به مشیته من غیر حاجت منه الى من غیر حاجت الى تکوینها ولا فائده له فی تصویرها. درباره این قسمت که درباره راز آفرینش انسان صحبت کرده، توی خطبه قدیر نگشتم که ببینم پیغمبر چی فرمودن، ولی انقدر خدمتتون عرض میکنم که از ابتکارات فوق‌العاده و استثنایی کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها این بخش بود که دیشب مفصل عرایزی رو تقدیم داشتم. یه صلوات خفت بفرمایید. پس این حرکت سخنرانی حضرت زهرا و پیغمبر اکرم اینجوریه که شکر، اقرار به توحید، تذکر به کیفیت و مکانیسم آفرینش. امشب یه چیزایی رو میخوام عرض کنم که حضرت میفرماین که پروسه بعد، حرکت بعد، نکته بعد این است که بعد از این که خداوند آفرید، مردم را به اطاعت خودش خواند و ثواب قرار داد برای اطاعت خودش و عقاب قرار داد برای مخالفت خودش، که خیلی جملات جالبی است که اجازه بدید که از رو بخونم. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته زيادتا لعباده عن نقمته. زيادتا رو چجوری می نویسن؟ با زال. زيادتا لعباده عن نقمته و حیاشتا لهم الى جنته. هر کسی هر هنری که داره وقتی میخواد شخصیت ها رو شناسایی کنه با هنر خودش شناسایی میکنه. یک نقاش، یک خطاط، وقتی یک خطی رو بهش عرضه میکنن، اون خطاطی رو، خط اون خطاط رو با هنر خودش که خطاطه عرضه میکنه، اون میفهمه که خط درجه یک چیست، درجه دو چیست، خط خوش چیست، خط عالی چیست. هر جایی یه حالت خاصی داره. یک قطعه شعر ممکنه برای من خیلی عالی بیاد به نظرم یا به نظر شما، ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بتی سنگین دلی سیمین بناگوش، نگاری چابکی ترکی کلهدار، ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. شعر حافظه خب برای من خیلی عالیه، ولی یک حافظ دیگر که غزل سراست ممکنه از این شعر 10 ایراد بگیره و بگه که اینجاش اینجوریه، این وزنش اینجوریه، اینجا فلان صنعت به کار نرفته، فلان تشبیه اینجوریه، استعارهش اینجوریه، من بلد نیستم. شما اگر ادبیات شناس باشید و کلام شناس باشید، اون وقت متوجه میشید که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا چه کرده. پروسه‌ای که اولا طی کرده خیلی پروسه طبیعی است. اول شکر کرده، بعد راجع به توحید گفته، بعد راجع به آفرینش گفته. یه حلقه ای رو یه شب مفصل تو همین جلسه توضیح دادم که از نکته های بسیار مهم حلقه اتصال بین اعتقاد به خدا و لزوم نبوت چیه؟ تایتل شکر هست. وقتی انسان خواست خدا را شکر بکنه، دین مطرح میشه، نبوت مطرح میشه، ثواب مطرح میشه، عقاب مطرح میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها شکر رو اول گفته، حلقه اول، بعد که توی باکس شکر راجع به توحید و خلقت و آفرینش اینا صحبت کرده، در پایان اومده ثم جعل الثواب علی طاعته، خدا بعد از این که آفرید ثواب را بر اطاعت خودش قرار داد و وضع العقابه علی معصیته، عقاب و کیفر را بر معصیت خودش قرار داد. چرا؟ زیادتن با زال، زیادتن لعبادهی ان نقمته، عقاب قرار داد تا بندگان خود را از نقمت و عذاب خود دفع کند. زیادت زائد یعنی کسی که دفاع میکنه، یعنی دفع کند، دور کند. زیادتن لعبادهی ان نقمته، برای اینکه دفع کند بندگانش را از نقمتش یعنی از عذابش. و حیاشتن لهم الی جنته، و برای اینکه رهسپار کند بندگان خود را به بهشتش. پس ثواب و عقاب را برای این قرار داده که بندگان را از جهنم باز دارد و به بهشت تشویق کند. چی میخواد بفرماید حضرت زهرا در اینجا و در چه مقامی است؟ آخه یه وقته که حضرت زهرا سلام الله علیها یه دی اومدن منزلشون، گفته باشن که یا بنت رسول الله ازینا ازینی، ما رو موعظه کن. حضرت زهرا موعظه کرده، گفته خدا ثواب عقاب رو برای این قرار داده که شماها رو از جهنم باز بدارد و به بهشت دعوت کند. یه وقت حضرت زهرا سلام الله علیها با اون تصویری که بکگراندی که من برای شما دادم شبهای گذشته، در اون حالت در اون موقعیت اومده خطبه خونده، حالا اومده در ابتدای خطبه چند جمله‌ای که خونده مردم را به توحید، به توجه به نکته های آفرینش و سپس به مسئله ثواب و عقاب توجه داده. یعنی این که خواسته زمینه ایجاد کنه که مردم، شما اول باید خداشناس باشید. کسی که امیرالمومنین رو قبول نداره خدا رو نمیشناسه. چرا؟ خدا رو قبول داشتن همه؟ قبول نداشتن. خدا رو قبول داشتن؟ پیغمبرش رو که چی؟ پیغمبرش رو قبول داشتن. اگر پیغمبرش رو قبول داشتن، پیغمبرش از جانب خدا، از سوی خدا گفت که من علی را برای شما معرفی میکنم. یکی از نکته های بسیار مهمی که من شاید 200 بار اصرار کردم و پافشاری کردم روی این نکته اینه که سرتاسر خطبه قدیر پر است از این جمله که پیغمبر میفرماید که من هرچه میگویم از جانب خدا میگویم، هرچه ابلاغ میکنم از جانب خداست. و هی این آیه رو چند بار خوندن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پس اینا که علی رو قبول نکردن خدا رو قبول ندارن. لذا حضرت زهرا و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در ابتدای سخنشون مفصل راجع به خداشناسی بحث کردن، برای اینکه ریشه دین خداشناسی است. لذا ماها هم توی ما اصطلاحه، وقتی میخوام بگیم کسی متدینه میگیم خداشناسه، چون اگر خداشناس باشه گناه نمیکنه. ماها در مواقعی که گناه میکنیم خدا را فراموش میکنیم، اگر خدا را فراموش نکنیم که گناه نمیکنیم. در مواقعی که مرتکب معصیت میشیم و غافل میشیم از خدا غافل هستیم، و اگر از خدا غافل نشیم که گناه نمیکنیم. قرآن کریم فرموده ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگار تو در کمینگاهه. یعنی اونی که باعث پرهیز از گناه میشه حضوره، حاضر دانستن و ناظر دانستن خداست در تمامی لحظات و اوقات و ساعات زندگیمون. لذا حضرت زهرا و پیغمبر اکرم در ابتدای خطبه و خطابه، خطبه فدک و خطابه قدیر، مفصل راجع به خداشناسی بحث میکنن و بحث کردن. بعدن حضرت زهرا میفرماید که بر اساس این خداشناسی، چون ما وظیفه شکر داریم، در این وظیفه شکر ثواب و عقاب کسب می کنیم. این ثواب و عقاب را خدا قرار داده زیادتاً لعباده یا نقمته، برای اینکه بندگان خودش رو از نقمت خودش که عذاب است باز دارد، و حیاشتن لهم الى جنته، و برای اینکه اینا رهسپار بهشت کند. خلاصه خدا جهان را آفریده برای اینکه ما رو رهسپار بهشت کنه. در یه فرض دیشب سوال و جواب دادیم، خدا جهان را برای چه آفریده است؟ غلط. جهان برای چه آفریده شده است؟ درست. خدا از خلقت جهان در کدوم نقطه میخواد قرار بگیره؟ غلط. برای اینکه اینه شما از تشبیه آوردی و ملاک خداشناسی نفی تشبیه، لیس کمثلی شیء. پس اینه که بگیم خدا هدفش از آفرینش چیست؟ غلط. این که بگیم آفرینش، پروسه آفرینش به کجا می رود؟ صحیح. به سوی عبودیت می رود، به سوی کمال می رود. اینو گفتیم. حضرت زهرا می فرمایند که خداوند متعال مردم را برای این آفریده و ثواب عقاب را برای این قرار داده که بندگان را از آتش منع کند و به سوی بهشت رهسپار فرماید. این فرمایش حضرت زهراست. اما پدر بزرگوارش در خطبه قدیر صفحه 38 رو باز کنید، الحمدلله نوعاً دستتون هست. میدونید چی دلم میخواد؟ دلم میخواد تمام جوانان و شیعه ایرانی متدین همواره پیششون دو تا کتاب داشته باشن، یکی یه قرآن کوچیک، یکی یه خطابه قدیر. مثل ارگانایزر هر جا گیر کردن به قرآن مراجعه کنن و به خطبه قدیر. البته اگر خطبه قدیر داشته باشن قرآن رو هم دارن، چون 62 آیه پیامبر اکرم در خطبه قدیر استشهاد کردن به حقانیت امیرالمومنین و بطلان دشمنانشون. ولی اگر آیات قرآن رو داشته باشیم کل آیه، خب کل قرآن رو داریم، کل قرآن رو داشته باشیم و خلاصه قرآن را و چکیده مطالب قرآن را که خطاب قدیره همراهمون داشته باشیم. صفحه 38 رو نگاه کنید ببینید خداوند متعال در اولین خطش چی میگوید. و اؤمن بهی و به ملائکته و کتبهی و رسوله، منی که پیغمبر هستم ایمان می آورم به خدا و به فرشتگانش و کتابهایش و فرستادگانش، و اؤمن بهی و به ملائکته و کتبهی و رسوله، اسمع لامرهی و اطیع. این که گفتم که بندگی و آفرینش هدف است، در آفرینش هدف خلقت نه هدف خدا از خلقت، تکرار میکنم، هدف خلقت نه هدف خدا از خلقت در آفرینش بندگی است. به خاطر اینه ایشون فرمود ثم جعل الثوابه علی طاعته و وضع العقابه علی معصیته. پیغمبر میفرماید که من ایمان میآورم به خدا و به فرشتگانش و کتبش و رسولش، اسمع لامرهی و اطیع، فرمان خدا را میشنوم و اطاعت میکنم، و ابادر الی کل ما یرضاه. ابادر یعنی به سوی رضایت خدا میدوم، پیشی میگیرم، مبادرت میکنم، سعی میکنم زودتر برسم. معناش اینه سعی و کوشش میکنم، نه اینکه عادی میرم. و ابادر الی کل ما یرضاه، به تمام چیزایی که خدا راضی است من مبادرت میکنم و پیشی میگیرم، و استسلم لما قضا، و تسلیم میشم نسبت به اونه که خدا حکم کرده، هر چی خدا حکم کرده تسلیمم. میگه نماز دو رکعتی بخون، چشم. در مسافرت دو رکعتی، چشم. در حضر چهار رکعتی، چشم. دستت زخمه وضو نگیر، تیمم بگیر، چشم. دستت زخم نیست وضو بگیر، اونم چشم.
این چیه؟ این مبادرت به رضایت خداست. اسمع لامرهی و اطیع، فرمان او را میشنوم و اطاعت میکنم. و ابادر الی کل ما یرضاه، مبادرت و پیشی میگیرم به تمام رضایت خدا. و استسلم لما قضا، تسلیم میشم نسبت به حکم خدا، هرچی خدا گفت میگم چش. خدا میگه چادر سرت کن، رو تو بگیر. اه حاج آقا کجا گفته چادر سرت کن؟ کجا گفته رو تو بگیر؟ چادر نگفته، ولی جلباب گفته. جلباب لباس سرتاسریه. حالا دیگه البته نگفته چادری که نمیدونم حاشیه منگوله داشته باشه، آویزون بشه، جلب توجه کنه. نگفته رو سری که داری منجق دوزی کن و مل دوزی کن و لم دوزی کن و زر دوزی کن و. اما گفته جلباب، یعنی لباس سراسری، چشم. میگه نامه با نامحرم اینجوری صحبت کن، چشم. خمس مال تو اینجوری بده، بازم چشم. تو اسب زکات نده، بازم چشم. تو شتر زکات بده، نوکرتم. 100 تا ماکسیما داشته باشی زکات نداره، چشم. 10 گرم طلا داشته باشی، مثلا میگم 40 گرم طلا داشته باشی زکات داره، چشم. اونی که تو گفتی هم عمل میکنم. اینی که خودم بگم که چون تو طلا گفته که زکات بده پس تو ماکسیمم زکاته، چون تو نقره گفته مثلا تو شتر گفته زکاته پس تو اسبم زکاته، چون گفته تو گوسفند زکات بده پس بنابراین فیلم زکاته، اینجوری نیست. هر چی گفت من اونو عمل میکنم، چه در پرداختش چه در عدم پرداختش. اسمع لامرهی و اطیع. یکی از چیزهایی که دین به ما یاد داده تبعیته، اما تبعیت کورکورانه. کورکورانه است تبعیت از دین؟ تبعیت کورکورانه است. کجا باید اطاعت کنیم؟ در پله چندم. پله بالاترش احساس شکره، پله بالاترش معرفت پیغمبره و امامه، پله بالاترش معرفت خداست و اقرار به خداست. چقدر ما باید پروسه طی کنیم تا برسیم به تبعیت؟ لذا گفتیم سرتاسر خطبه قدیر معرفت است و محبت است و تبعیت، 3 تا آیتم. اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از مرحوم فیض کاشانی. بعد وقتی میگردم توی خطبه قدیر، سرتاسرش اینه: معرفت، محبت و تبعیت. پیغمبر و ائمه سرتاسر زندگیشون این چیزو به ما یاد دادن. خودشون هم اینجوری بودن، دارای معرفت بودن و دارای محبت نسبت به خدا بودن و پیغمبر و تبعیت از او. ما هم نسبت به ائمه باید اینجوری باشیم. لذا پیغمبر برای ما در خطابه قدیر، خطابه قدیر رو در یه جمله چجوری میتونی تعریف کنی؟ در یه فرمول. خطابه قدیر خلاصه 23 سال نبوت و رسالت و امامت و رهبری و پیامبری محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اسمع لامرهی و اطیع، فرمانش را میشنوم و اطاعت میکنم. و ابادر الی کل ما یرضاه، به طرف رضایت خدا میدوم، نه اینکه عادی میرم. میدونم که خدا از این کار من راضیه، میدوم. و استسلم لما قضا، برای حکم خدا تسلیمم. حکم خدا اینه که ابراهیم تو باید بدی، چشم. حسین تو باید بدی، چشم. فاطمه تو باید بدی، چشم. همه اولادت کشته بشن، زناشون هم اسیر بشن، بازم چشم. طرفداران دین تو همیشه باید در زحمت و زندان و اقلیت و در تبعید و در مشکلات باشن، بازم چشم. اسمع لامرهی و اطیع و استسلم لما قضا رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، برای اینکه من صفحه 38 رو دارم میخونم هنوز، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، برای اینکه من میل به اطاعتش دارم و میترسم از عقوبت و عذابش. پیغمبر معصوم اشرف المخلوقات میگه لأنه الله الذي لا يؤمن مكروه ولا يخاف جوره. خدا دو تا خصوصیت داره، یکی این که انسان در ایمنی نیست از حیله خدا و در مکر خدا، و یکی هم این که خدا از جور و ظلمش ترسیده نمیشود. توضیح میدم الان اینا رو. پس حضرت زهرا در خطبه قدیر فرمود که ثواب و عقاب رو برای این قرار داد که مردم رو از جهنم باز دارد و به بهشت ترغیب کند. پیغمبر اکرم پدرش در سخنرانی قدیر فرمود، چون عرض کردم مناسبت‌های بسیار، کانال‌های زیرزمینی فراوان بین دریای نامتناهی خطابه قدیر و دریای نامتناهی خطبه فدک وصله، که ما این مناسبت‌ها را باید بشناسیم، مناسبت‌های علمی، مناسبت‌های معارفی، مناسبت‌های عاطفی، مناسبت‌های تاریخی، ارتباطات بین اونچه که پیغمبر سفارش کرده و فریاد زده و بین اونی که خطبه فدک نشون میده که مردم این سفارشات پیغمبر رو انجام ندادند. اون وقت شما نگاه کنید که پیغمبر اکرم برای 120 هزار نفر وقتی میخواد علی را معرفی کنه، اول حمد خدا میکنه، الحمدلله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده، بعد در توحید صحبت میکنه، بعد عبودیت خودش رو بیان میکنه. قبل از عبودیت خودش اینجوری میگه اسمع لامره و اطیع و ابادر الی کل ما یرضا و استسلم لما قضا. من مبادرت میکنم به سوی اونچه که خدا راضی است و اطاعت میکنم از امر خدا و میشنوم فرمان خدا را و تسلیم قضای خدا هستم. رغبتم فی طاعته، دلم میخواد مطیع خدا باشم، و خوفم من عقوبته، برای اینکه از عقوبت و عذاب خدا میترسم. لأنه الله الذي لا يؤمن مكروه. این دوتا رو توضیح بدم، کم کم عرایزم رو جمع کنم. لأنه الله الذي لا يؤمن مكروه، چون خدا خداییست که مردم از مکر خدا و حیله خدا در امان نیستند. ولا یخاف و جوره، اما از ظلم خدا هم کسی نمیترسه. چرا از ظلم خدا نمیترسیم؟ چون خدا ظلم نداره. از ظلم حاکم میترسیم، از ظلم سلطان میترسیم، از ظلم ظالم میترسیم، اما از ظلم خدا نمیترسیم. چرا؟ برای اینکه خدا نداره ظلم. لا یخاف و جوره، از جور خدا نمیترسیم، به کسی ستم نمیکنه، ظلم نمیکنه. اما از مکر خدا در امان نیستیم. لأنه الله الذي لا يؤمن مكروه، از مکر و حیله خدا ما در امان نیستیم. در امان نیستیم یعنی چی؟ یعنی همینجوری که داریم حرکت میکنیم ممکنه که دوچار مکر و حیله خدا بشیم. منتها حیله خدا حیله عدالته، حیله خدا حیله نتیجه اعمال ماست. شما وقتی با یه نفر خرید و فروش میکنید، یه نفر با خودتون مشاور میبرید، یه نفر با خودتون وکیل میبرید که سر شما رو کلاه نذارن در قراردادها، مخصوصا در اون قراردادهای بزرگی که خودنویسای مخصوص داره، خودکارهای مخصوص داره، کیف مخصوص داره، با کیفهای خاص بسیار گران قیمت سر میز وقتی میخوان بشینن، اونجا که میخواد بره گاهی 5 تا وکیل با خودش میبره. انقدر قراردادهای باید دقت بکنه، آن کادره بکنه که مولا درزش نره، راه فرار نداشته باشه، تمام اختیاراتو فسخ کنه، قراردادها رو امضا کنه، نوع جنس رو مشخص کنه، نحوه پرداخت پول رو بگه، از کدوم بانک منتقل کنه بگه، اون بانک چی کار است بگه، بهره ها و استفاده ها رو بگه، تخفیفات رو بگه، حتی گاهی جایزه ها رو هم اونجا تو قراردادها قید میکنن. مستشاران این کارخونه کی باید بیان در این مملکت و این ماشینا رو نصب کنن و تعلیم بدن، اونا رو باید تمام قید بزنه. اینا تمام قرارداده که باید مفصل قرارداد امضا بشه. چرا؟ برای اینکه همه اینا مکر و حیله دارن. الان هم مردم یاد گرفتن بسیار بسیار با هوشیاری قراردادا رو امضا میکنن و گاهی هم کلک میزنن. ارزمینه تمام مردم از حیلهشون ما میترسیم، اما خدا چی؟ لانه الله الذی لا یؤمن مکره. خدا خداییست که از مکرش ما در ایمان نیستیم. اما حیله خدا حیله ظالمانه نیست، حیله عادلانه است. یعنی پاتک حیله های خودمونه. حرفم اینه، میخواستم اینو بگم. حیله خدا پاتک حیله های خودمونه. والله خیر الماکرین، یعنی اگه به خدا کلک بزنی خدا در جواب کلک تو صبر میکنه، حوصله میکنه، یه کلک میزنه بیچارت میکنه. پیغمبر میفرماید من امر خدا را میشنوم و اطاعت میکنم و به سوی اطاعت خدا مبادرت میکنم، چون از حیله خدا در امان نیستم. چون اگر مخالفت با امر خدا کنم ممکنه حیله های خدا شامل حال من بشود. پیغمبر در معرفی امیرالمومنین اینو میگن، این ابعاد رو میتونه داشته باشه. یک، مردم، منی که اشرف مخلوقات هستم از حیله خدا میترسم اما از جور خدا نمیترسم. مردم، منی که اشرف مخلوقات هستم باید اطاعت از خدا بکنم و از عقابش بترسم. دو، مردم، اون چه که میگویم از جانب خداست. پس شما سخن خدا را بشنوید. اگر منو پیغمبر نمیدونید بیاین سر پیغمبرین بحث کنید. لذا در فراز بعدی که فراز دومه میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه لا یدفعها عنی احد و این عظمت حیلته و صفت خلته لا اله الا هو. یعنی من اگه امر خدا را اطاعت نکنم و عمل نکنم میترسم هر چقدرم که رفاقتم با خدا زیاد بشه خدا شفاعت کسی را در حق من قبول نکنه. یعنی مردم، من اینجوری هم نسبت به خدا، شماها که نشستید و من دارم امر خدا را به شما ابلاغ میکنم و تبلیغ میکنم، باید بدانید که امر خدا را درباره امیرالمومنین علی و درباره دین اطاعت کنید و امر خدا را داشته باشید. لانه الله الذی لا یؤمن مکروه ولا یخاف جوره. پس نتیجه خداشناسی خوف از عقوبت و میل به اطاعت است. بعد از این پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راجع به نبوتشون صحبت میکنن. اما من قبل از این که اینو صحبت کنم برای شما عرض میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها بلا فاصله بعد از این که این مطلب رو صحبت میکنه، جالبه اینجاهاش خیلی شبیه همه و به موازات هم حرکت میکنه، بلا فاصله که صحبت میکنن راجع به پدرشون، عبودیت پدرشون، رسالت پدرشون، انتخاب شده بودن پدرشون رو تذکر میدن. پیغمبر هم بعد از این فراز در بخش دوم همین که خوندم و اقر له علی نفسی بالعبودیه به بندگی خودشون تذکر میدن و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهم که پدرم بنده خدا و فرستاده خداست. اختاره و انتجبه، هم پیغمبر مختار است و هم منتجب. مختار یعنی برگزیدش، برگزیده است. منتجب هم نجبه یعنی نجیبی است که نجابتش رو از خدا گرفته و خدا او رو نجیب قرار داده. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله، قبل از این که پیغمبر رو بفرسته انتخاب کرده. قبل از فرستادن پیغمبر در عالم اجسام پیغمبر رو در عالم ارواح و انوار انتخاب کرده. و سماه قبل ان اجتباه یا اجتبله، قبل از این که پیغمبر را نامگذاری کند او را نامگذاری کرده قبل از این که او را انتخاب کنه. یعنی نام محمد صلی الله علیه و آله و نام احمد صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از انتخابش بوده و استفاه قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه او رو مبعوث کند و به پیامبری بفرستد او را برگزیده. از الخلائق بالغیب مکنونه، موقعی که مخلوقات و آفرینش در پشت پرده غیب پنهان شده بودند، هنوز آفرینشی در کار نبود، و به ستر الاهاویل مسونه، قبل از اینکه موجودات در پشت پرده های وحشت و ترس در مسون بودند، یعنی قبل از اینکه در اثر آفرینش به وحشت و ترس برسند اونجا مسون بودند، و به نهایت العدم مقرونه، پیش از اینکه در اون موقعی که آفرینش و مردمان در دیوار به دیوار نیستی بودند پیغمبر را انتخاب کرد. علما من الله تعالی به معائل الامور، برای اینکه خدا آینده ها را میداند، و احاطتا به حوادث دهور، و به خاطر اینکه به تمام پدیده های زمان های بی‌نهایت آگاه است، و معرفتا به مواقع المقدور، و خدا تمام ایستگاه های آفرینش را و سیرهای آفرینش را آگاهی دارد، که در اینجا حضرت زهرا به نبوت و پیامبری پیغمبر، هم از نظر خلقت نورانی او و هم از نظر خلقت جسمانی او، هم عالم قبل و هم عالم بعد اشاره کردن، اما پیغمبر خودشون در اینجا در اقرار به عبودیت خودشون به عوالم قبل اشاره نکردن، فقط فرمودن و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، اقرار میکنم نسبت به خدا برای خودم به بندگی، و شهادت میدهم برای او به ربوبیت و خدایی، و اعدی ما اوها بهی الی، و ادا میکنم وظیفه‌ام رو ادا میکنم اونچه که را که خدا به من وحی کرده، حذرن من ان لا افعل، میترسم از این که اگر وظیفه خدایی را انجام ندهم، فتحل بی منه قارعتون لا یدفعها عنی احد، میترسم از طرف خدا کوبنده ای از عذاب بیاد که کسی نتونه این عذاب را از من برداره، و این عظمت حیلتو و صفت خلتو، هر چقدر اون واسطه و شفی با من دوست باشه و هر چقدر در کارها وارد باشه که بخواد عذابها را از من برداره. لا اله الا هو، خدایا تو را سپاس میگویم که در این پنج شب سر سفره میلاد حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها هم جملاتی رو در سطح بضاعت کم خودم و سرمایه اندک خودم از خطبه فدک، و هم نکته هایی را از خطبه قدیر، و هم ارتباطات اینها رو برای شیعیان امیرالمومنین، برای دوستان امام زمان، برای کنیزان حضرت و نوکران حضرت بیان کردم. امیدوارم که اینها ذخیره آخرت ما بشه و ما به معرفت انشاءالله نزدیک بشیم. شما مردم که اینجا هستید باید نگذارید که ارتباط و آشنایی ما با خطابه قدیر به حالت تعطیل و کهنه در بیاد و کهنه بشه، بلکه همواره باید اینو آپگرید کنیم، همواره باید آپدیت کنیم، همواره باید نو و تازه نگه داریم، به وسیله این که وظیفه ماست، همونطوری که پیغمبر اکرم فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، مرتب به مردم تذکر بدیم که این از این تکست اسلام و از این منشور جهانی دین و از این خلاصه دین و از این تفسیر قرآن کریم مرتب برای مردم بگوییم. نکته بعدی این است که تجربه شد در میان تمام دوستان در این یک سال خورده ای، هر کس، حاج آقا با همین قاطعیت میگی؟ حتما با قاطعیت میگم، هر کس هر حاجتی داره برای برآورده شدن حاجتش دو تا نذر بکنه، یکی نذر ختم خطابه قدیر، یعنی باب کنیم تو مردم که جلساتی تشکیل بدیم که خطابه قدیر قرائت بشه، خونده بشه، ختم بشه و ترجمه بشه که مردم آشنا بشن. شما برای حل مشکلتون نذر ختم خطابه قدیر کنین، یا اونایی که نمیتونن جلسه تشکیل بدن نذر پولی برای نشر خطابه قدیر از 100 تومان تا 100 میلیون تومان تا بیشتر، هر چقدر خودت میخواهی نذر کن، من تضمین میکنم به حاجتت میرسی، مگر اینکه حاجتی باشه که شدنی نباشه یا راه معصیت خدا باشه، برای شفای بیمار، برای قبولی کنکور. نکته بعدی که میخواستم اصرار کنم اینه که در مجالس میهمانیتون، در مجالس مذهبیتون سعی کنید به عنوان یک مناقب امیرالمومنین و پیغمبر یه تیکه از خطاب قدیر رو با ترجمهش رو بخونید و برای مردم توضیح بدید و حتما این کار رو بکنید، با دو تا صلوات به استقبال قرائت خطاب قدیر و ترجمهش میریم.
دوستان صفحه 38 خط آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. فأوحى إلي، بسم الله الرحمن الرحیم، یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. معاشر الناس، ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي، وأنا أبين لكم سبب هذه الآية. إن جبرائيل هبت إلي مرارا ثلاثا يأمرني أن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد، فأولم كل أبيض وأسود، أن علي بن أبي طالب أخي ووسيي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله تبارك تعالى علي بذلك آية من كتابه، هي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعلي بن أبي طالب الذي أقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال.
عزیزان عنایت داشته باشن، صفحه 39 وسط صفحه. پس آنگاه خداوند چنین وحیم فرستاد: به نام خداوند همه مهر مهرورز، ای فرستاده ما، آنچه از سوی پروردگارت درباره علی و خلافت او بر تو فرود آمده بر مردم ابلاغ کن، وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. هان مردمان، آنچه بر من فرود آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکردم و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم. همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد. از سوی سلام پروردگارم که تنها او سلام است، فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من بوده. جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود. او علی صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است و پروردگارم آیه‌ای بر من نازل فرموده که همانا ولی و صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند و هر آینه علی ابن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خدا خواه است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والائمه المعصومين من بعد عليهم السلام. صلوات